على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحده.
الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه رویداد، مجله خبری تحلیلی رویداد، در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در رویداد امروز در بخش مناظره، ماجرای ابطال مناقصه شرکت بازرگانی دولتی برای تایید شرکت های وارد کننده کالای اساسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات یمن، تأخیر در صدور کارت سوخت خودروهای سنگین و همچنین در بخش پرونده ویژه هفته هم عملکرد سازمان های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. موج جدید درگیری‌ها بین ائتلاف سعودی در جنوب یمن با وجود امضای توافقنامه ریاض اولین محور گفتگویی رویداد امروز هست که این روزها جنوب یمن شاهد موج جدید برخوردها بین شبه نظامیان وابسته به امارات و شبه نظامیان دولت منتسب به منصور هادی هستند. آقای دکتر یاسر شامانی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در این بخش از رویداد با ما همراه هستن. آقای شامانی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت.
خواهش می‌کنم آقای شمالی، به نظر شما درگیری‌های جدید در یمن ناشی از چه عواملی هست؟
موضوعی که شما می‌فرمایید درگیری‌های یمن را اگه بخوایم نگاهی دقیق بهش داشته باشیم، بهتر یک مروری داشته باشیم تاریخ شروع درگیری‌ها رو. در خصوص یمن، زمانی که جنگ شروع شد ما دو نیروی متخاصم عمده داشتیم، یک عربستان بود و حامیانش و دوم یمن امارات بود و حامیانش. هر کدوم از اینها انگیزه خاصی برای ورود به جنگ یمن رو داشتن. عربستان میخواست امنیت خودش رو حفظ کنه و میخواست حاکم تحت حمایت خودش رو، یعنی آقای منصور هادی رو داشته باشه توی یمن و بتونه اون یمن رو تبدیل کنه به یک مستعمره جدید برای خودش. و امارات این ترس رو داشت که بندر عدن تبدیل بشه به یک هاب ترانزیت کالا و یک پایگاه تبادل کالا و اهمیتی که الان دبی داره از دست بره. و همین خاطر هر دو با یک منافع مشترک وارد جنگ یمن شدن. اما وقتی که جنگ فرسایشی شد و هزینه‌های بالایی برای هر دو کشور به بار آورد، شاهزاده از خدمت شما اماراتی در جنگ کشته شد، نیروهای ارتش عربستان شکست خوردن و هزینه‌های روانی، دیپلماتیک و مادی فراوانی به هر دو کشور وارد شد، یمن دید که در ظل سایه عربستان حرکت کردن منافعش رو تأمین نمی‌کنه. به همین خاطر شروع به تربیت و ورود نیروهای خودش به کشور یمن کرد. در برهه‌ای هم از جنگ خارج شد مدت کوتاهی بعد از اینکه تجهیز شدن نیروهای یمنی به پهپاد و موشک‌های دوربرد، از جنگ خارج شد اما با توافقنامه ریاض به جنگ برگشت. علت اینکه این دو نیرو در مقابل هم ایستادن، تضاد منافعی که هر دو کشور دارن، هر دو دنبال این هستن که منافع خودشون رو در یمن به دست بیارن.
خب به نظر شما با توجه به تحولاتی که در هفته‌های اخیر هم شاهد بودیم، ائتلاف به رهبری عربستان به دنبال دور زدن گروه یمنی هست؟
ما تا کنون تقریبا 4 یا 5 مورد مذاکرات سنگین رو شاهد بودیم که بین نیروهای مردمی یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان امارات بوده. نکته جالبی که در تمام این رایزنی ها قابل توجه اینه که نیروهای یمنی و نیروهای درگیر داخلی، چون بحث یمن ما چند طرف درگیر داریم، یکی نیروهای داخلی که انصارالله هستن، حراک ها هستن، عده خیلی کمی از القاعده هست، نیروهایی هستن که یمنی هن و در کشور یمن زندگی میکنن، طرفدارای صالح، طرفدارای منصور هادی، اینا هستن که اینا در اصل جنگ رو دارن اینا اداره میکنن. یک نیروهای بیرونی داریم که عربستان، آمریکا و بقیه کشورها. زمانی که نیروهای داخلی یمن، یعنی که طرفدار منصور هادی و انصار الله، به توافق می‌رسیدن، تقریبا تمام بود و قرار بود که توافق رو امضا کنن، عربستان وارد میشد و زیر میز میزد. علت هم این بود که تداوم جنگ در یمن به نفع عربستان بود، چون باید اون نتیجه رو که میخواست بگیره و اگر اون توافق ها اجرا میشد، منافع بلند مدت عربستان رو تامین نمیکرد. از این جهت هم ما در کوتاه مدت حداقل نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جنگ یمن خاتمه پیدا کنه. چرا؟ چون عربستان با شرایط فعلی اگر جنگ رو خاتمه بده و اجازه بده که جنگ، آتش جنگ یمن خاموش بشه، منافعی که به دنبالش بوده تأمین نمیشه. جدای از اون، اعتباری که گذاشته در صحنه بین الملل، بلیط هایی رو که خرج کرده و اون هزینه هایی رو که پرداخت کرده، بدون فایده خواهد موند.
پس به مذاکرات هم خیلی نباید امیدوار بود.
نمیشه زیاد امیدوار بود، چون که سرنوشت یمن رو فقط خود یمن تعیین نمی‌کنه. ما یک نکته نباید فراموش کنیم، در عرصه بین‌الملل عوامل متعددی تأثیر گذارن در سرنوشت یک کشور. ما باید توجه کنیم که بازیگران بین‌الملل هم دارن بازیگری می‌کنن. منافع آمریکا، منافع انگلیس، منافع فرانسه که تجهیزات و تسلیحات دارن می‌فروشن، نباید فراموش بشه. اون منافعی که کشور روسیه الان داره از جنگ یمن براش ایجاد میشه که منافع معنوی هست، مادی نیست، نباید فراموش بشه. به همین خاطر تا زمانی که قدرت‌های بزرگ و و پشت پرده توافق نکنن تا زمانی که منافع بازیگران منطقه‌ای مثل امارات و عربستان تأمین نشه، متاسفانه ما نمیتونیم زیاد امیدوار باشیم که جنگ یمن خاتمه پیدا کنه. البته خب این سرنوشت تلخ مردم یمن هست که باختر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که دارن، چه در زمان کنونی که ما داریم میبینیم و در جریان هستیم که مشقت‌هایی دارن میکشن به واسطه مباحث جنگی که دارن، و چه در زمان جنگ سرد ما یمن شمالی و یمن جنوبی رو داشتیم، یمنی که تحت پوشش غرب آمریکا بود و یمنی که تحت پوشش شرق و شوروی سابق بود. این موقعیتشون براشون یک مقدار هزینه‌های ایجاد کرده و دردسرهای ایجاد کرده که سرنوشت این کشور رو با تصمیمات بین المللی و سرنوشت بین الملل گره زده. من همین خاطر نه، من گمان میکنم در کوتاه مدت نمیشه خوشبین بود به سرنوشت مذاکرات.
خب یک نکته دیگری که مطرح هست، عربستانی ها در تلاش بودن، برنامه شون این بود که در چند روز یا نهایتاً چند هفته یمن رو تحت سلطه خودشون در بیارن. اون هدف که در ابتدا هم جناب علی اشاره کردیم، خب الان چند سال داره میگذره و یمن هم یمن اون ابتدا نیست، توانمندی های نظامی که الان یمن داره و نگرانی هایی هم که در بین عربستانی ها ایجاد کرده با توجه به این توانی که پیدا کرده و خب حملاتی که در هفته های اخیر و ماه های اخیر هم داشته، با این نگاه چه ارزیابی رو از آینده یمن باید داشته باشیم؟
بحث عربستان رو که شما فرمودید، من یک موضوع تاریخی رو میخوام اشاره کنم بهش. شما تاریخ خاورمیانه رو یک مروری بفرمایید. ما میبینیم که در خاورمیانه هر زمانی که یک قدرتی ظهور پیدا کرد و توانست به جایگاهی برسه که تبدیل به یک قدرت فرامنطقی بشه، قدرت فرامنطقی یعنی این که ضمن این که میتونه در سطح منطقه خودش، کشورهای پیرامون خودش بازیگری فعال داشته باشه، در سطح بین الملل هم میتونه رایزنی ها و بازیسازی هایی داشته باشه. وقتی تبدیل شد به یک قدرت فرامنطقی، کشورهای قدرتمند بین الملل بازی رو براش تعریف میکنن که قدرتش مزمحل بشه و از بین بره. یعنی چی؟ شما کشور خودمون رو در نظر بگیرید. زمانی ما قدرت بسیار زیادی داشتیم که البته الان هم داریم، منتها ما رو درگیر 8 سال جنگ کردن و مجبور شدیم خیلی از سرمایه انسانیمون و سرمایه‌های مادیمون رو هزینه کنیم برای دفاع از خاک خودمون، و ما اون زمان دیدیم کشورهای خیلی زیادی وارد شدن و حمایت کردن از عراق. خود کشور عراق رو در نظر بگیرید، درآمد بسیار فراوانی داشت که اینها رو هدایت کردن به سمت جنگ با ایران. یعنی دو تا قدرتی که داشتن، ایران که قدرتمند بود و عراق که داشت قدرت میگرفت، از چرخه بازیگری بین‌الملل خارج شدن. کویت هم همین سرنوشت دچار شد و الان گمان بنده بر اینه که عربستان هم همچین سرنوشتی برایش تعریف کردن. یعنی برنامه و مسیری که داره طی میشه برای کشور عربستان به عنوان کشوری که جزء ثروتمندترین کشورهای منطقه یا به نوعی کشورهای خاورمیانه هست، جزء کشوری که در جی 20 داره بازیگری میکنه، حضور داره، کشوری که در سطح بین الملل فعال و رایزنی های موفقی داره، اعمال نظر و اعمال نفوذ میکنه، به سمتی دارن پیش میبرن این کشور رو که این کشور هم کم کم مزمحل بشه و از رده بازیگری در سطح بین الملل خارج بشه. جنگ یمن جنگی که ایجاد فرسایش کرده برای عربستان و زمینه های قدرتش رو در سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین الملل داره از بین میبره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهیتون آقای شاهوانی.
خواهش میکنم، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
شما همچنین خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
آخرین تحولات یمن موضوع گفتگوی رویداد بود با دکتر یاسر شاهوانی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. دوازده و نوزده دقیقه هست. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
نمایندگان مجلس با تغییر دستور جلسه علنی و بررسی اولویت‌دار طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در پی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تغییر دستور جلسه علنی جهت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با 157 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند. محمد حسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تغییر دستور جلسه علنی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت اصلاح قوانین بانکی جزء کارهایی است که در دوره‌های قبل مجلس پیگیری و در این دوره نیز دنبال شده است. در روزهای آغاز به کار مجلس دهم هم طرح بانکداری اعلام وصول و حدود 3.5 سال کار سنگین برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده که مجموعه منسجمی مورد نظر است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد اصلاح قوانین بانکی بدون بازنگری در ساختار بانک مرکزی و بدون بازنگری در ساختار روابط بین بانک و مشتریان امکان پذیر نیست. اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور و تولید کننده و رونق تولید قرار گیرد، باید نظامات جدید در این طرح پیشنهاد شده را مورد توجه قرار داد. در ادامه رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوع تأخیر 2 ماهه در صدور کارت سوخت خودروهای سنگین که طبیعتاً میتونه منجر به نارضایتی در بین فعالان این بخش بشه. آقای دکتر اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این بخش از رویداد با ما همراه هستن. آقای عباسی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای عباسی، علت تأخیر 2 ماهه در صدور کارت سوخت خودروی سنگین چیه؟
البته این سوال رو بایستی از خود اون مسئولین اجرایی بکنید که این تأخیری که داره به خاطر چی هست، ولی در ارتباط با بحث سوخت و کارت سوخت و استفاده بهینه از سوخت و صرفه‌جویی از سوخت، اینا یه مباحثی هست که بایستی دقت بشه، صورت عمل داشته باشیم و با برنامه باید جلو بریم و متاسفانه گاهی اوقات دستاوردکاران هم در زمانبندی که مشخص میکنن رعایت نمیکنن. این باعث میشه که کسانی که حالا متقاضی هستن یا اون جامعه هدف هستن دچار نگرانی یا مشکلات عدیده دیگه میشن که این به نظر من خیلی قابل قبول و منطقی نیست.
مجلس از جایگاه نظارتی خودش موضوع رو چطور پیگیری میکنه طبیعتا؟
یقینا کمیسیون تخصصی مجلس یا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع هستند. اینها در این خصوص حتما ورود خواهند کرد و نحوه حالا اجرای این طرح و توزیع کارت‌های سوخت و زمان توزیع کارت‌های سوخت و رعایت اون مقرراتی که در قانون بهینه‌سازی یا صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بایستی داشته باشن و حتما در این کار مورد پیگیری و نتیجه رو اعلام خواهند کرد.
به نظر شما یا عباسی برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی در مجموعه این بخش، نه فقط خودروی سنگین، خب خود اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در ماه گذشته شاهد بودیم که چه شرایطی رو ایجاد کرد، به صورت کلی چه اقداماتی رو باید در دستور کار قرار داد که ایجاد نارضایتی نکنه؟
بله عرض کردم وقتی که یک مقرراتی رو در دستور کار قرار میدن و اعلام عمومی میکنن و همه مردم بر اساس همون اعلام نظر خود سازمان میان و انتظار ایجاد میکنن، به نظر من بایستی طبق همون زمانبندی همون مفاد قانون بایستی عمل بکنن و اگه مسئول اجرایی در این رابطه رفتارشون عملکردشون باعث نارضایتی مردم بشه، خب مجلس از ارمای نظارتی برخورد خواهد کرد، تذکر سوال و مانند این، و اجازه نمیدیم که خدای نکرده مردم عزیزمون که همیشه همراه و همدل هستن با مسئولین، به ویژه حالا کسانی که خب ماشینالات سنگین خودروهای سنگین خیلی زحمتکش هستن و کارهای سنگینی هم مسئولهای سنگینی هم در حمل و نقل جاده‌ای به گردن دارن، ما نبایستی رفتاری انجام بدیم یا عملکردی انجام بدیم که باعث نارضایتی اونها بشه. ولی به نظر میاد که هرچه سریعتر ما با توجه پیگیری که حالا شما دارید از رسانه و ما خودمون هم امروز در کمیسیون‌های تخصصی حتما این رو طرح خواهیم کرد، سعی میکنیم که انشاءالله به موقع و در زمان مشخص شده به اون تعهداتی که دارن عمل بکنن که باعث این نشه که خدای نکرده مردم عزیزمون ناراحت یا ناراضی باشه.
آیا عباسی، در روزهای اخیر از قول همکاران شما در خبرها داشتیم که پیگیر طرح استیضاح هم وزیر نفت و هم وزیر کشور هستند در رابطه با موضوع طرح مدیریت مصرف سوخت؟
بله، ببینید استیضاح خب یکی از اهرم‌های نظارتی هست، ولی خب در وهله اول فرآیندش اینه که در خود کمیسیون‌های تخصصی جلساتی رو برگزار میکنن استیضاح کنندگان با اعضای کمیسیون و خود وزیر میشینن جوانب اون سوالاتی که مطرح است، سوال مربوط به استیضاح، اونها رو آی وزیر یا وزرا پاسخ میدن و در صورتی که اغنا ایجاد بشه در صفحه اعضای محترم اون کمیسیون یا استیضاح کنندگان، خب یقینا استیضاح منتفی میشه. ولی الان در حال حاضر هنوز هیچ کدوم از اینا اعلام وصول نشده، ما فردا جلسه هیئت رئیسه داریم و در اونجا مورد بحث و بررسی قرار میدیم. فکر میکنم که در شرایط کنونی که هم ما انتخابات در پیش داریم و استاد انتخابات زده شده و وزیر کشور مجری برگزار کننده انتخابات هست و فرمانده این کار به عهده ایشون هستن، هر استیضاحشون خیلی به صلاح کشور نیست و توصیه‌مون به همکارای استیضاح کننده اینه که خویشتنداری بکنن و اگه مواردی در گذشته وجود داشته با مذاکره در کمیسیون قابل حل، همچنین در بخش نفت هم همینطوره، شاید اشکالاتی وجود داشته و بنده خودم هم یکی از افرادی بودم که استیضاح کننده بودم در رابطه با کارت سوخت و مانند اون، اما این معنی نیست که حتما بایستی استیضاح بیاد در سن علنی و در سن علنی مورد بحث و بحث استیضاح. معنیش اینه که ما میتونیم در کمیسیون‌های تخصصی بشینیم و اشتباهات و اشکالات گذشته رو احساب کنیم و در آینده اون موارد دیگه جبران بشه و اشتباه تکرار نشه و بتونن کارا رو انجام بدن. خب یه بخش زیادی الان همین سوالی که شما قبل از این داشتید در راجع به بحث سوخت بوده و سهمی بندی سوخت، کارت سوخت و اینا مسئولیتش با وزیر نفت و دستاندرکاران وزارتخانه نفت هست، ولی وقتی که اینا در شرایط التهاب قرار بگیرن یقینا مشکلات رو احتمال داره پیامدهایی داشته باشن. حالا مجموعا ما تا فردا انشاءالله در هیئت رئیسه کم و کیف این مباحث رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، انشاءالله از طریق رسانه اعلام خواهیم.
درباره وزیر نفت هم در خبرها امروز داشتیم که ظاهرا همکاران شما امضا کنندگان طرح استیضاح رو پس گرفتن، شما
نشیدین؟ نه، هنوز به طور قطعی اعلام نشده، ولی اگر ما باشه از طریق رسانه بنده خودم اعلام خواهم کرد
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم.